صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر همیشگی به ایران و سلام و درود به تک تک شما در هر کجا که هستید. امروز شنبه 2 بهمن 1389 خورشیدی برابر با 22 ژانویه 2011 میلادی. با امید اینکه روز کاری رو پس از استراحت روز جمعه با انرژی و شوق آغاز کنید و روزی بی درد سر در پیش داشته باشید. امروز هوای سرد زمستان همچنان بر کشور مستقره، اما در تهران و اغلب شهرها از غرب تا شرق کشور هوا آفتابیه. از شمال غربی تا رشت هوا نیمه ابریه. در استانهای کرمان، زاهدان و هرمزگان هوا ابریه با اندکی باران در بندر عباس. در بعد از ظهر در آسمان شیراز و کرمان و بم هم ابرها به جار زدن خواهند پرداخت و در شهر بافت انتظار بارش اندکی برف هم میره. امروز در این لحظه در تبریز، ارومیه، قزوین، عراق، شهر کرد و علی گودرز دمای هوا 12 درجه زیر صفره. در کرمانشاه، اصفهان و بروجرد 7 درجه زیر صفر، در سنندج و همدان 17 درجه زیر صفر و در اردبیل و زنجان سردترین شهرها در این لحظه دمای هوا 21 درجه زیر صفره. در تهران، مشهد، کرمان و یزد دمای هوا 2 درجه زیر صفره و در گرمترین ساعتهای روز دمای هوا در تهران از 3 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد بود. سردترین شهر کشور همچنان زنجانه، چرا که در گرمترین ساعتهای روز دمای هوا 7 درجه زیر صفر خواهد ماند و بعد به ترتیب علیگودر، شهر کرد، همدان و سنندج سردترین شهرها هستند. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو تقدیمتون میکنیم تا ساعت 8:30 با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل، موسیقی و ورزش. در آغاز راه در بندر خبرها لنگر میندازیم، چرا که ناخدای خبرها مهرداد میردامادی منتظرمونه تا ما رو در جریان مهمترین خبرها قرار بده. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر. با تأکید جمهوری اسلامی بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم، نخستین روز مذاکرات کشورهای 5+1 و ایران در استانبول بدون رسیدن به سرانجام مشخصی پایان یافت. هرچند ابوالفضل زهروند، معاون رسانه‌ای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، فضای موجود در اجلاس استانبول را مثبت خواند، اما دیپلمات‌های غربی اظهار داشتند که طرفین مذاکرات بر مواضع پیشین خود اصرار داشته و از خود انعطافی نشان ندادند. قرار است مذاکرات استانبول امروز شنبه نیز ادامه یابد. محمد الغنوشی نخست وزیر تونس میگوید که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آن کشور در زودترین زمان ممکن برگزار خواهد شد. آقای غنوشی که با تلویزیون تونس مصاحبه میکرد بر این نکته نیز تاکید کرد که پس از دوران انتقالی و برگزاری انتخابات از صحنه سیاسی کشور کنار خواهد رفت. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا روز جمعه از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد آنچه نرمش در قبال ایران نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی از کشورهای غربی خواست تا با چالش‌های آینده از جانب ایران مقابله کنند. تونی بلر گفت که به عنوان فرستاده صلح در خاورمیانه در همه جا نفوذ منفی ایران را مشاهده می‌کند و افزود که او این وضع را برهم زننده ثبات منطقه می‌داند. نخست وزیر پیشین بریتانیا در این ارتباط گفت که ایران از گروه‌های به گفته او تروریست حمایت می‌کند و مانع پیشرفت در روند صلح خاورمیانه می‌شود. حسین صفار هرندی مشاور فرهنگی سپاه پاسداران با انتقاد از مواضع اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت هاشمی رفسنجانی را باید در خاطرات جستجو کرد. وی روز جمعه در سخنانی در قزوین با دوره کردن اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مدعی شد که عده‌ای با نسبت دادن عنوان رهبری سیاسی انقلاب به اکبر هاشمی رفسنجانی قصد قرار دادن وی در برابر رهبری آیت الله خامنه‌ای و ایجاد حاکمیت دوگانه در کشور را داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارشاد در دولت نخست محمود احمدی نژاد با اشاره به اختلافات خود با وی بر سر معاونت ریاست جمهوری اسفندیار رحیم مشایی ادعا کرد که ایده جمهوری ایرانی فتنه جدید برای مقابله با رهبری جمهوری اسلامی است. علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ممنوعیت ورود خانم‌ها به سینما برای تماشای مسابقات فوتبال را تکذیب کرد. وی در عین حال با تأکید بر اینکه چهارشنبه گذشته در زمان نمایش مسابقه تیم ملی در مقابل امارات مسئله کوچکی اتفاق افتاده بود اضافه کرد این اتفاق رفع شد و ما برای ادامه اصل نمایش مسابقات فوتبال در حال بحث هستیم. روز پنجشنبه اداره اماکن نیروی انتظامی در دستورالعملی ورود خانم‌ها به سینماهای تهران برای تماشای مسابقات فوتبال را ممنوع اعلام کرده بود.
با سپاس از مهداد میردامادی، حالا بریم سراغ باقی مطالب. در گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به اضافه یک در استانبول گفته شد نتیجه مثبتی به بار نیامده و امروز شنبه گفتگوها ادامه پیدا می‌کند. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در تحلیل اقتصادی امروز به معضل رویارویی با نیاز سالمندان در ایران که در سالهای آینده شمارشون زیاد خواهد شد می‌پردازد. در گفتگو با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی نظر او را درباره ادامه بازی‌های جام ملت‌های آسیا و موقعیت ایران در آستانه دیدارش با کره جنوبی خواهیم شنید. پس از شنیدن یک ترانه روزنامه‌های امروز ایران را برای شما ورق می‌زنیم. دومین روز مذاکرات استانبول برای قانع ساختن ایران به توقف برنامه‌های هسته‌ایش در حالی امروز ادامه پیدا می‌کند که جمهوری اسلامی با پافشاری بر مواضع گذشته‌اش همچنان از توقف روند غنی‌سازی اورانیوم و قبول قطعنامه‌های سازمان ملل متحد خودداری می‌کند. نماینده ایران در مذاکرات استانبول بر این نکته صحه گذاشت و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم گفت حتی صدور 100 هزار قطعنامه هم نمی‌تونه ایران را از ادامه برنامه‌های هسته‌ایش باز بداره. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با کاظم علمداری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا نخست از او پرسیده گفتگوهای استانبول به چه نتیجه خواهد رسید. کاظم علمداری:
قرار نیست که این مذاکرات به نتیجه‌ای برسه. اصولا جمهوری اسلامی در پی نتیجه دادن این مذاکرات نیست. برای جمهوری اسلامی ادامه همین مذاکرات مهم هست. و
منظورتون از ادامه اینجور گفتگوها یک نوع وقت‌کشی هست؟
وقت‌کشی هست و در این حال بهره‌برداری‌های سیاسی برای مصارف داخلی است. جمهوری اسلامی در واقع با شرکت در این جلسات احساس قدرت می‌کنه، برای تبلیغات داخلی خوراک تهیه می‌کنه.
منظورتون از امتیازهای سیاسی که ایران در داخل به دنبال به دست آوردنشون هستش میشه بیشتر توضیح بدین چیه؟
بله، ببینید، جمهوری اسلامی همواره دنبال این شعار بوده که به مردم ایران بقبولونه غرب نمیخواد بذاره ما رشد پیدا بکنیم، نمیخواد ما از نظر تکنیکی رشد پیدا کنیم، توسعه پیدا کنیم، پیشرفت پیدا کنیم. البته درست نیست، ولی برای اینکه این رو ثابت بکنه در همین مذاکرات شرکت میکنه و سنگهای میندازه که به جایی نرسه که به مردم ثابت بکنه دیدی گفتیم یا نمیخوان ما رشد پیدا کنیم، ما دسترسی پیدا کردیم به تکنولوژی غنی سازی اورانیوم و نمیذارن ما این رو ادامه بدیم، نمیذارن ما از این در پیشرفت صنایع دیگرمون در احتمالاً کشاورزی، بهداشت و غیر زالک استفاده بکنیم. دیدید پس ما درست میگیم که غرب نمیخواد ما رشد پیدا بکنیم. خب این یک موضع سیاسی است که با این به حرکتی که جمهوری اسلامی میکنه به یک نوعی قانع کننده جلوه میده و مردم، به خصوص مردم کوچه و خیابان، میپذیرن پس چنین چیزی هست. با توجه به اینکه تمام ابزار تبلیغاتی در ایران در اختیار دولت هست، میتونه اینو به مردم حقنه بکنه که چنین چیزی درست است، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. امروز با توجه به وضعیت جهانی شدن تکنولوژی، سرمایه، بازار، علم و همه چیز، هیچ کساری نمیتونه مانع هر که دیگر هم بشه، بلکه کشورها به هم یه وابسته شدند. بنابراین اینها اهدافی است که جمهوری اسلامی در این مذاکرات دنبال میکنه. روشن هست هیئتی که از ایران وارد استانبول شده از طرف مقامات بالاتر یعنی آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد دستور دارن که به نتیجه اصلا نرسن، مسائل اساسی رو طرح نکنن و دنبال این نیستن که راه حلی پیدا بکنن، دنبال این هستن که همین مذاکرات رو که در این حال تنشی هم بین غرب و ایران رو حفظ میکنه رو ادامه بدن. بنابراین نباید انتظار داشت که حتی مذاکره ماه دیگری که قرار است در وین تشکیل بشه به جایی برسه.
تلاش کشورهای اروپایی اینه که گفتگوهای مستقیم بین گروه مذاکره کننده آمریکایی با گروه اعزامی از ایران صورت بگیره، ولی هنوز هیچ افق روشنی در این زمینه دیده نمیشه. به نظر شما پافشاری ایران بر عدم گفتگوی مستقیم با نماینده آمریکا به نفع ایرانه یا گره مذاکرات رو پیچیده‌تر میکنه؟
خب مسلما اگر ایران در پی حل مشکل باشه، گفتگوی مستقیم با آمریکا راه حل هست و میتونه به نفع مردم ایران باشه. مسئله این است که جمهوری اسلامی دنبال راه حل مشکل نیست، دنبال کش دادن این مشکل هست. چه از کش دادنش بهره میبره؟ ما میدونیم که این پروژه برای ایران میلیاردها دلار خرج برداشته و بازم بسیار هزینه بردار هست، ولی جمهوری اسلامی حساب میکنه که میتونه از طریق شرکت در این جلسات امتیازات سیاسی در داخل کسب بکنه. مهمم نیست که چقدر هزینه این پروژه براش بشه. بنابراین مذاکره مستقیم با آمریکا به نظر نمیاد که هیچ تفاوتی با اون چیزی که امروز داره اتفاق میفته داشته باشه. جمهوری اسلامی روی حرف خودش که همین هست که امروز داره میگه، دیروز گفت، ایستاده و دولت‌های غربی از جمله آمریکا هم تا مسئله که خاص مردم ایران هست و در این مذاکرات تر نکنند به جایی نخواهند رسید. چون جمهوری اسلامی در گذشته نشون داد تا موقعی که احساس خطر نکنه عقب نشینی نخواهد کرد.
کاظم علمداری تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره پدیده سالمندی در ایران منتشر کرده و در اون تحول این پدیده اجتماعی و پیامدهای عمیق اقتصادی و اجتماعی اون رو بررسی کرده. البته این پدیده اجتماعی یعنی بازنشستگی مشکلیه که همه کشورهای جهان با اون روبرو هستند و در کشورهای پیشرفته پیشاپیش از حالا در پی راه حل‌هایی برای رویارویی با اونن که تبدیل به یک بحران نشه. برای اینکه بیشتر درباره مسئله بازنشستگی آگاه بشیم، در همراهی فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، مسئله بازنشستگی واقعا مشکلیه. از شما میخواستم بپرسم چرا در ایران مثل بسیاری از دیگر کشورهای جهان سالمندی به پدیده‌ای چنین مهم تبدیل شده و نیاز به بررسی اون بیش از پیش مورد توجه قرار میگیره؟
پیر شدن جمعیت که تا امروز عمدتاً به کشورهای پیشرفته و ثروتمند اختصاص داشت، کم کم ابعاد جهانی به خودش گرفته و با توجه به تغذیه بهتر، بهبود شرایط بهداشتی، پیشرفت‌های پزشکی در بخش بزرگی از دنیای در حال توسعه هم جمعیت رو به پیری میره. منتها بخشی از کشورها اول ثروتمند شدند بعد به پیری رسیدند. در عوض تعداد روزافزونی از کشورها در حالی که هنوز فقیرند رو به پیری میرند. نکته دیگه این هست که در کشورهای پیشرفته جهان پیری جمعیت و نتایج اقتصادی و اجتماعی اون در مرکز دلنگرانی های اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته. مثلا در فرانسه پرداختن به سالمندی و نتیجه عمده اون یعنی وابستگی یکی از وظایف بسیار مهمی است که نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری این کشور برای خودش تعیین کرده. در عوض در خیلی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اهمیت این مسئله هنوز آنطوری که باید و شاید شناخته نیست. خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی جامع کارشناسی زیر عنوان راهبردهای حمایت از سالمندان در ایران به تازگی این مسئله رو مورد بررسی قرار داده و نشون میده که برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر تأکید کردن بر نیازهای کودکان و جوانان، باید نیازهای روبه افزایش سالمندان رو هم مورد توجه قرار بده.
آقای خواوند، سالمند اصولاً به چه گروه‌های سنی اطلاق میشه؟
مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر طبقه‌بندی سازمان بهداشت جهانی سالمندان رو به سه گروه تقسیم میکنه. سالمند جوان که 60 تا 74 سالگی رو در بر میگیره، سالمند که به 75 تا 90 سالگی اطلاق میشه و خیلی سالمند که 90 سال به بالا رو در بر میگیره. گزارش این مرکز میگوید که در فاصله 20 سال از 1385 تا 1405 خورشیدی جمعیت سالمند کشور به 15 تا 16 میلیون نفر میرسه. البته این یک خبر بسیار خوشی هست برای جامعه ایرانی، چون که نشان میده که امید به زندگی در کشور زیاد شده و ایرانی ها شانس اون رو دارند که به سنین بالا برسند. در همان حال این نعمت اگر زمینه سازی های لازم اقتصادی و اجتماعی برای اون فراهم نیاد، میتواند به یک بلای بزرگ تبدیل بشه. در این صورت این خطر وجود داره که میلیون ها نفر ایرانی بخش آخر زندگی خودشون رو در شرایط سخت بدون برخورداری از آسایش و احترام لازم به سر ببرن.
گفتین جمعیت سالمند به 15 تا 16 میلیون نفر خواهد رسید. در این گزارش اطلاعاتی درباره وضعیت کنونی سالمندان در ایران دیده میشه؟
گزارش مرکز پژوهش‌ها میگوید که در سال 1387 از مجموع بیش از 5 میلیون سالمند کشور، تنها 2 میلیون نفر زیر پوشش صندوق‌های بازنشستگی بودند. همون گزارش اضافه میکنه که بیش از نیمی از زنان سالمند و همینطور یک چهارم مردان سالمند از نظر اقتصادی وابسته هستند به اطرافیان خودشون.
در این گزارش اشاره شده به آینده زنان نسبت به آینده مردان سالمند؟
بله، به نظر میرسه که زنان سالمند در وضعیتی شکننده تر از مردان قرار دارند.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خواوند.
متشکرم آقای حسینی.
میدونید که در جریان بازی‌های جام ملت‌های آسیا دو تیم به مرحله نیمه نهایی راه یافتن و دو تیم دیگه هم قرار امروز تعیین بشن. برای اینکه نگاهی داشته باشیم تحلیلی درباره بازی‌هایی که انجام شده و بازی‌هایی که در پیشه، در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی هستیم. آقای روشنزاده با سلام به شما.
با صبح بخیر به شما و شنوندگان عزیزمان. آقای حسینی،
آقای روشنزاده، نظرتون راجع به بازی‌هایی که روز جمعه انجام شد بین ازبکستان و اردن و ژاپن و قطر چی هست؟
من با خدمتتون بگم که ازبکستان برای اولین بار رسید به مرحله نیمه نهایی و در بازی که در مقابل اردن انجام داد واقعا حقش بود که برنده بشه و بازی رو 2-1 می‌برد برد و با حذف اردن تعداد کشورهای عربی حذف شده از جام ملت‌های آسیا به 7 کشور رسید: کویت، سوریه، عربستان، بحرین، امارات، قطر و اردن، که قطر هم می‌دونید که در برابر ژاپن حذف شد. و من بس میگم واقعا ژاپنی‌ها مثل ازبکستان، شاید بهتر از ازبکستان، شایستگی حضور در نیمه نهایی رو داشتن. ژاپن می‌دونید که 10 نفره بازی رو باخته بود 2-1 و بازی 2-1 باخته 10 نفره رو تبدیل کرد به پیروزی 3-2 در برابر قطر و قطر میزبان رو حذف کرد، کاری که در مقابل سوریه هم کرده بود و 10 نفره شده بود ژاپن و بازی رو برد. من بایستی بهتون میگم ژاپن گذشته از مسائل تکنیکی و تاکتیک تیم و از نظر قدرت بدنی، از دیدگاه نظام تیمی و روانی یک تیم بسیار عالی با درجه بسیار بالا است. به همین دلیل من این تیم رو شایسته میبینم که حتی در فینال حضور پیدا بکنه.
آقای روشنزاده، دو تا بازی هم قرار امروز برگزار بشه که در پی اونها دو تیم دیگه برای راه یافتن به نیمه نهایی تعیین میشن. یکی بازی استرالیا و عراق است و دیگری که برای ما خیلی حساس هم هست، بازی ایران در برابر کره جنوبی.
مسابقه اول همونطور که شما اشاره کردید بین استرالیا و عراق برگزار میشه که حدود ساعت 5 بعد از ظهر خواهد بود به وقت ایران. و عراق قهرمان آسیا، تنها تیم کشور عربی است که باقی مونده در جدول مسابقات و همه امید عرب به عراق هست که شاید استرالیا رو ببره و برسه به نیمه نهایی و شاید بتونه مقام قهرمانی 4 سال پیشش رو تکرار بکنه. اما بازی بعد که ساعت 8 شب وقت تهران شروع میشه، ایران و کره جنوبی در حقیقت گوشت فیله این مسابقات یا بازی‌های یک چهارم نهایی است و برای ایرانی‌ها هم خیلی مهمه. قبلا هم من اشاره کردم بازی سخت ایران در پیش داره، بازی دو تیم خیلی شبیه به هم هست، به خصوص در سیستم هر دو با 4 دفاع و 5 هافبک بازی میکنن، دو هافبک دفاعی و سه هافبک جلو. خلاصه ایران باید توانایی این رو داشته باشه که جریان بازی رو تغییر بده یا تغییر سیستم بده که بتونه شاید از سرعت کره‌ای‌ها کم بکنه، چون کره یک تیم واقعا سرعتیه و بایستی که فقط سرعتش رو خنثی بکنه ایران تا بتونه بازی رو در اختیار بگیره. در حقیقت
آقای روشنزاده، یکی از مزایای تیم ایران آشنایی افشین قطبی هست با تیم کره جنوبی.
بله، میدونید که افشین قطبی مدت‌ها در کره جنوبی کار میکرده، اونجا کمک مربی بوده و آشنایی داره با فوتبال کره جنوبی. البته امروز توی دنیا با پیشرفتی که تکنولوژی داشته، کامپیوتر و اینترنت و ویدیو و این مسائل، یعنی همه مربی ها از کار همدیگه و تکنیک تیم ها آگاهی دارن و بازی ها رو میبینن، آنالیزورهای مخصوص دارن، وزیر نظر میگیرن و مسئله فنی حل شده است. اما قطبی یه امتیاز هست برای ایران به خاطر شناختی که روی کره جنوبی داره. اون امتیاز سر روحی و روانی است که خیلی مهمه و شاید قطبی از این نظر من بایستی بگم که صاحب امتیازه. اما اون سوی قضیه هم بایستی بگیم که کره‌ای‌ها هم با تفکرات قطبی طی چند سالی که اونجا بوده آشنایی دارن.
گویا بهترین داور آسیا برای بازی ایران و کره جنوبی انتخاب شده.
بله، روشن ایرماتوف داور اهل ازبکستان تا به حال 3 بار به عنوان بهترین داور آسیا انتخاب شده. همین چندی پیش هم فدراسیون بین‌المللی فوتبال بهترین داوران سال 2010 رو که انتخاب کرد، روشن ایرماتوف نفر دوم جهان شد بعد از هاوارد ویر انگلیسی و این برای نخستین بار هست که داور از آسیا به مقام دوم جهان میرسه. به هر حال داوری بازی امروز فکر میکنم که دیگه جای حرف نداشته باشه و هیچیک از دو تیم نتونن اعتراضی داشته باشن و امیدواریم که آقای ایرماتوف مثل گذشته داوری خوبی انجام بده
و به امید پیروزی برای تیم ایران. با سپاس بسیار از شما آقای روشنزاده به خاطر تحلیلتون.
متشکرم از شما.
خب در حالی که به ساعت 7:22 دقیقه میرسیم، نوبت پخش اولین ترانه صبحانه با خبر امروزه. آخرین دیدار اسم این ترانه است با صدای کامران عطا. کامران عطا خواننده 35 ساله ایرانی، فراگیری علم موسیقی رو از حدود 25 سال پیش در انگلستان شروع کرد و در آلمان و ایران ادامه داد. کامران عطا به زبانهای فارسی، انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی ترانه میخونه و تا به حال آلبوم غیر ممکن رو به بازار عرضه کرده. امروز هدیه دوستان ما در بخش موسیقی ترانه نه آخری دیداره. من مثل قدیم با به پاتم هوا تو داره باز دل تنها این لحظه ها خالی از من میپرسی چرا خالی از من نداره ارزشی بی تو این دنیا
شام رد همو دوباره بیام خسته و تن تا اوج
بهار. روز اول هفته است و یکی از مطالب مهمی که بهش میپردازیم عنوان‌های مهم روزنامه‌های ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبح شما و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
اظهارات رؤسای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره افزایش فساد مالی و اداری یکی از مسائل مهم روزنامه‌های امروز آقای رفیع‌زاده.
بله، امروز روزنامه جمهوری اسلامی از قول آقای مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داده که پرونده‌هایی در حال رسیدگی هست که حجم فساد مالی در این پرونده‌ها از 80 میلیارد تومان شروع میشه تا 500 میلیارد تومان. آقای پور محمدی در این حال گفته که لزوماً همه این افراد چهره‌های شناخته شده‌ای نیستن، اما به هر حال با زد و بندهای سیاسی و اداری که دارن این فسادهای بزرگ رو انجام مرتکب شدن و قرار هست به این پرونده‌ها رسیدگی بشه. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات هم به نوشته روزنامه مردم سالاری اعلام کرده که هر سال 100 میلیارد تومان دولت از طریق فروش نفت درآمد داره، اما باز وضعیت کشور از نظر اقتصادی روز به روز به سمت بحران پیش میره. ایشون تاکید کرده که یکی از دلایل اصلی این وضعیت مدیران بی تجربه هستند که علاقه هم به یادگیری فنون مدیریت ندارند.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران قصد داشت برای شرکت در مراسم انتخاب شهر برتر دنیا به واشنگتن بره، اما وزارت امور خارجه باهاش مخالفت کرد و روزنامه‌ها به دلیل این مخالفت پرداختند.
روزنامه تهران امروز در این باره نوشته که علت اصلی این مخالفت رقیب پنداری هست که آقای احمدی نژاد داره و فکر میکنه که محمد باقر قالیباف یک رقیب بالقوه هست برای او در ساختار قدرت. روزنامه جهان صنعت و روزنامه ابتکار هم تحلیل های مشابهی منتشر کرد.
طرح دورکاری دولت از سوی یکی از روزنامه ها به مسابه زمین سازی برای بیکار کردن شاغلان دستگاه های دولتی عنوان شده.
روزنامه ابتکار امروز سرمقاله ای منتشر کرده با تیتر بنویسید دورکاری بخوانید بیکاری، و در اون به فساد اداری و مشکلات ساختار اداری کشور اشاره کرده و نوشته که دولت آقای احمدی نژاد در ماهای اخیر طرحی رو به اجرا گذاشته به نام طرح دورکاری که این طرح با توجه به ساختاری که در ایران وجود داره و از این ساختاری مثل اینترنت، حمل و نقل و مسائلی از این دست با شکست مواجه خواهد شد. این روزنامه تحلیلش اینه که آقای احمدی نژاد و دولت ایشون قصد داره از این طریق بخش گسترده‌ای از کارمندان دستگاه‌های دولتی رو ابتدا دورکار و بعد هم بیکار بکنه.
مطلب دیگه این که برای تأمین امنیت صندوق‌های صدقات هم نیروهای انتظامی در اندیشه تدابیر امنیتی هستند.
بله، یکی از دستاوردهایی که به هر حال طی این چند سال اخیر خدمات اقتصادی دولت ایجاد کرده اینه که صندوق‌های صدقات هم از دستبرد و سرقت در امان نیستند. آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده که ما به دلیل اینکه در طی ماه‌های اخیر سرقت از صندوق‌های صدقات بسیار افزایش پیدا کرده، در صدد هستیم با نصب دوربین‌های این امنیت صندوق‌های صدقات رو تأمین بکنیم، اما نمیتونیم برای هر صندوق صدقه یک مأمور بذاریم.
گویا قراره که هزینه‌های مربوط به سلامت هم حدود 40-60% افزایش پیدا کنه. این رو روزنامه کیهان نوشته.
بله، امروز روزنامه کیهان سنت شکنی کرده و از قول آقای شهاب الدین صدر رئیس سازمان نظام پزشکی نوشته که با حذف یارانه‌ها هزینه بخش سلامت و بهداشت مردم بین 40-60% افزایش پیدا کرده. البته آقای شهاب الدین صدر خودش از چهره‌های جریان حاکم بر کشور هست و به نظر می‌رسه که روزنامه کیهان به همین دلیل اظهارات ایشون رو منتشر کرده. کیهان یک خبر دیگه هم داره و اون هم از قول معاون اداری و مالی وزارت علوم گزارش داده که شیب تند خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان از سال 90 آغاز خواهد شد و کلیه خوابگاه‌های دانشجویی و سلف سرویس های دانشگاه ها به بخش خصوصی واگذار میشه.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده، با شما خواهیم بود دقایق دیگه برای نگاهی به رویدادهای شهرستان های کشور.
رادیو فرداست
و ساعت 7:30 و نیم ساعته که برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما آغاز کردیم. منتظر بقیه هم بودیم که الان حتما بیدار شدن و آماده صرف صبحانه و شنیدن خبرها و بعدش هم راهی کار یا کلاس‌های درس. امروز شنبه دوم بهمن هستیم، برابر با 22 ژانویه. هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور همچنان سرده، به طوری که در اردبیل و زنجان در این لحظه دمای هوا 21 درجه زیر صفر. در تهران دمای هوا هم اکنون 2 درجه زیر صفر. مشروع وضع هوا را هم در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو تا ساعت 8:30 با مجموعه ای از خبر و گزارش‌های متنوع دیگه ادامه میدیم. البته پیش از هر چیز بار دیگه برای اون دست از شما که تازه به ما پیوستین، ضمن خوشامد به شما ازتون دعوت می‌کنیم آماده شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر باشید که همکارم مهرداد میردامادی برای ما تهیه کرده و بی‌صبرانه منتظرشیم. با سلام مجدد به شما.
بامداد بر شما خوش. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات گزارش داد مذاکرات کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اروپا و نماینده گروه 5+1 با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران در استانبول در روز جمعه نتیجه خاصی در بر نداشته است. این دیپلمات که نامش فاش نشده گفت تهران دو پیش شرط پذیرش حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را برای آغاز مذاکره درباره مبادله سوخت هسته‌ای مطرح کرده است. این در حالی است که گروه 5+1 همواره از ایران خواسته است تا با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. مذاکرات دو طرف امروز شنبه نیز ادامه خواهد یافت. مقام‌های بیمارستانی در تیرانا پایتخت آلبانی روز جمعه گفتند که دست کم 3 نفر در جریان درگیری‌های پلیس با حامیان حزب سوسیالیست، حزب مخالف دولت آن کشور، کشته شدند. پلیس می‌گوید برای دور کردن تظاهرکنندگانی که در مقابل ساختمان نخست وزیری آلبانی دست به خشونت زده بودند، اقدام به تیراندازی هوایی، پرتاب گاز اشکاور و استفاده از ماشین‌های آبپاش کرده است. پیش از این درگیری‌ها، حدود 1000 تن از هواداران حزب سوسیالیست در اعتراض به فساد مالی دولت، خواستار استعفای سالی بریشا از نخست وزیری آلبانی شده بودند. مقام‌های انتخاباتی سودان روز جمعه اعلام کردند که حدود 99% رأی دهندگان در جنوب آن کشور به استقلال جنوب رأی مثبت دادند. کمیسیون همه‌پرسی جنوب سودان شمار رأی دهندگان به استقلال این منطقه را بیش از 3 میلیون نفر اعلام کرد. ولید جنبلات رهبر دروزی‌های لبنان روز جمعه گفت که گروه او از حزب الله حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی این موضوع را پیش از آغاز مذاکرات نمایندگان پارلمان لبنان در روز دوشنبه بر سر تعیین نخست وزیر جدید آن کشور ابراز داشت. جناح ولید جنبلات 11 نماینده در پارلمان دارد که تحت عنوان فراکسیون تجمع دموکرات لبنان فعالیت می کنند. 6 تشکل مستقل کارگری در ایران با انتشار یک بیانیه مشترک خواستار آن شدند که حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم موجود و احتساب تأمین شرافتمندانه هزینه یک خانوار 4 نفره در شرایط اقتصادی کنونی تعیین شود.
با سپاس از بهداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل اون چه در ادامه خواهیم داشت. پس از 8 سال که از جنگ عراق میگذره، تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا همچنان تصمیم خودش رو عملی درست میدونه، تصمیمش در حمایت از جورج بوش برای آغاز جنگ منظورمه، اما از تلفات ناشی از این جنگ ابراز تأسف میکنه. تونی بلر همچنین به تازگی بار دیگه از موضع باراک اوباما در برابر ایران که اون رو موضعی نرم میدونه انتقاد کرده. پس از شنیدن ترانه‌ای از رخدادهای شهرستان‌های مختلف ایران با خبر می‌شیم در همراهی شهرام رفیع‌زاده. سپس سری به جهان ورزش می‌زنیم در همراهی فریبرز غریب و پس از اون درباره حضور خانم‌ها در سینماها هنگام پخش مسابقه‌های فوتبال و اینکه دولت این کار رو ممنوع اعلام کرده یا نه گزارشی خواهیم داشت. برای کامل شدن برنامه‌مون هم پیام‌ها و اظهار نظرهای شما شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید که در برابر مسائل مختلف واکنش نشون دادید. تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا روز جمعه از سیاست‌های باراک اوباما در قبال فعالیت‌های اتمی ایران انتقاد کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا نرمش بیش از حدی در برابر جمهوری اسلامی نشون میده. تونی بلر همچنین روز جمعه برای دومین و آخرین بار در برابر کمیته حقیقتیاب جنگ عراق به ریاست سر جان چیلکات حاضر شد و این بار به شدت از تلفات ناشی از جنگ عراق و رخدادهای پس از اون ابراز تأسف و تأثر کرد، اما در مورد ایران باز هم بر موضع خودش سرسختانه تأکید کرد. شهران تبری از لندن.
تونی بلر علی‌رغم آنکه حمایت خود را از جورج بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا و حمله به عراق عملی درست خواند، از تلفات بسیار سنگین جنگ عراق چه در میان ارتش بریتانیا و چه مردم عراق عمیقا و به شدت ابراز تأثیر کرد. او خطاب به سر جان چیلکات رئیس کمیته حقیقت‌یاب جنگ عراق گفت: بار اولی که در برابر این کمیته حاضر شدم، هنگام نتیجه گیری از من پرسیدید وقتی به گذشته برمیگردم چه فکر می‌کنم. برداشت من از این سوال آن بود که می‌پرسید آیا از تصمیمم پشیمان هستم، و به تبع پاسخم منفی بود. اما بعد این پاسخ من از سوی مردم به این معنی تلقی شد که من از پیامدهای این جنگ متأثر نیستم. این به هیچ وجه درست نیست و اکنون میخواهم این را روشن کنم که
Of course, I regret deeply and profoundly the loss of life, whether from our own armed forces, those of other nations, the civilians who help people in Iraq or the Iraqis themselves.
البته که من عمیقاً و به شدت از دست رفتن کسانی که در این جنگ جان باختند، چه از نیروهای نظامی خودمان و چه مردم عراق و چه کسانی که به مدد آنها رفتند، متأثر و متأسفم. من لازم می‌دانم این نکته را در اینجا تأکید کنم. در پی این سخنان او، خانواده‌های نظامی‌هایی که در قسمت مدعوین حضور داشتند، به اعتراض گفتند برای این ابراز تأسف بسیار دیر شده است. با این حال تونی بلر در طول این جلسه 4 ساعته گفت غرب نباید از جنگ عراق پشیمان باشد و به تهدیدی که افسود از سوی ایران متوجه جامعه جهانی است اشاره کرد. او که اکنون نماینده سازمان ملل برای صلح خاورمیانه است گفت خطری از سوی ایران در حال شدت گرفتن است و افزود من تمام مدت در این منطقه هستم، تأثیر ایران را در تمام خاورمیانه به چشم می‌بینم. این تأثیری منفی است، حامی تروریسم و بی‌ثبات کننده منطقه است. تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا به کمیته حقیقت‌یابی چیلکات گفت ایران از هیچ اقدامی برای جلوگیری از پیشرفت تلاش‌های صلح بین اسرائیل و فلسطین خودداری نمی‌کند. همچنین تمام قوای خود را برای جلوگیری از مدرنیزه شدن یا تجدد در این منطقه به کار می‌برد. تجددی که این بخش از جهان به آن نیاز عاجل دارد. تونی بلر میگوید با تمام اشتیاقی که به حل مسائل خاورمیانه دارم به شما میگویم که این رفتار ایران در واکنش به اعمال ما نیست. من فکر میکنم غرب باید از این سیاست یا موضع نادرست که گویا مرتکب خطایی شده دست بردارد و از این باور که آنچه ایران و یا این تندروها میکنند در واکنش به رفتار نادرست ماست بپرهیزد. واقعیت اینطور نیست. واقعیت این است که آنها به طور اصولی و بنیادی با جوامع ما و اصول ما مخالفند و ایران به این رفتار خود ادامه خواهد داد مگر با اراده محکم ما در جلوگیری از آن و در صورت لزوم با اعمال زور روبرو شود.
تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا از تلفات ناشی از جنگ عراق و رخدادهای پس از آن ابراز تأسف کرد. شهران تبری گزارش می‌داد. خب میرسیم به دومین ترانه بامداد امروز. ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن ترانه است خاطر انگیز به نام حسود با صدای مرجان، آهنگ از پرویز مقصدی، ترانه سرا ایرج رزمجو. ترانه میشنویم که شهرت باعث شهرت مرجان شد در درجه اول. البته مرجان شهرتش رو مدیون فیلم‌های سینمای ایران هست. مرجان در دوران نوجوانی به عنوان خبرنگار مجله اطلاعات کودکان و سپس گوینده برنامه کودک در تلویزیون فعالیت می‌کرد تا اینکه پاش به سینما کشیده شد و با زنده یاد فردین در فیلم دنیای پر امید بازی کرد. در نیمه دهه 50 آشنایی با بابک بیات، پرویز مقصدی و واروژان باعث شد که مرجان به خواننده تمایل پیدا کنه. نخستین ترانه های مرجان مانند خونه خالی و کویر دل بسیار موفق بودند، اما پس از انقلاب او نتونست به فعالیت هنریش در ایران ادامه بده تا سالها بعد که از ایران خارج شد. به ترانه حسود با صدای مرجان گوش میکنیم که بازخوانی یکی از ترانه های معروف داریوشه و همچنان که گفتم هدیه ایست از جانب همکاران ما در بخش موسیقی به عنوان یک ترانه خاطره انگیز.
دل من میخواد آتیش بگیره، مونده سر دوراهی چه راهی پیش بگیره، یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه، رگه ها به یار من و رقیب من میدونه، یکی حالا پیدا شده اونو میدونه، رگ خواب یار من و رقیب من میدونه. وای دارم آتیش میگیرم دیگه از
همچنان که وعده کرده بودیم یک بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم که خبرهایی داره برای ما از استانهای مختلف کشور. آقای رفیزاده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر از خانه مطبوعات محلی بوشهر شکایت کرده.
بله، آقای نصرالله شفیعی مدیر کل ارشاد اسلامی بوشهر قبلا شکایت کرده بود از خانه مطبوعات محلی بوشهر و خواستار انحلال خانه مطبوعات شده بود. به همین دلیل هفته گذشته دادگاهی برگزار شد در بوشهر و طی اون آقای یونس قیسی زاده رئیس خانه مطبوعات بوشهر و وکیل ایشون مهرزاد رئیسی نژاد حاضر شدند و به دفاع از خانه مطبوعات پرداختند. آقای مهرزاد رئیسی نژاد وکیل خانه مطبوعات بوشهر اعلام کرده که این پرونده کاملا سیاسی هست و هدف مدیر کل ارشاد اسلامی بوشهر این هست که نیروهای مستقل و مطبوعات مستقل رو در بوشهر در اختیار خودش بگیره و به همین دلیل خواستار انحلال خانه مطبوعات شده.
خبر دیگه درباره کارگران هست. دوباره گویا حدود 6000 کارگر در قزوین از 1 تا 38 ماه که حقوق نگرفتن.
آقای محمد احمدی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در کشور و رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار در قزوین اعلام کرده که بر اساس آمارهایی که به دست آوردن فعالان کارگری 50% واحدهای تولیدی در استان قزوین دچار بحران شدن در پرداخت حقوق کارگران. ایشون تاکید کرده که در حال حاضر دست کم 6000 نفر از کارگران از 1 تا 38 ماه هست که حقوق نگرفتن در کارخانه های مختلف. هفته گذشته یکی از مقامات استانداری قزوین اعلام کرده بود که فقط 47 کارخانه در استان قزوین با بحران کارگری و بحران مالی مواجه شده.
ساخت پروژه های مهم درمانی مشهد یکی پس از دیگری داره متوقف میشه.
به نوشته رسانه‌های محلی در استان خراسان رضوی 3 مرکز بهداشتی و درمانی که در حال ساخت بود در مشهد متوقف شده. یکیش بیمارستان 540 تخت خوابی امام رضا بوده، دیگری اورژانس عدالتیان و یکی هم اورژانس 180 تخت خوابی بیمارستان قائم. نکته مهم اینه که یکی از این پروژه ها که بیمارستان اورژانس 180 تخت خوابی قائم بوده توسط دولت آقای احمدی نژاد در سفر اول تصویب شده بود ساخت اون، ولی فقط 40% از بودجه رو دولت تقبل کرده بود. اون 40% هزینه شده و بقیهش رو گفتن که دیگه برید از مردم بگیرید و به همین دلیل متوقف شده. سایر پروژه ها هم به این دلیل که شهرداری اعلام کرده که اینا عوارض خودشون رو به شهرداری پرداخت نکردن.
در خراسان جنوبی یک خبر دیگه هم دارین و اون درباره نگرانی مسئولان از آمار زندانیان در این استانه.
آقای مرشدزاده سرپرست زندان‌های استان خراسان جنوبی اعلام کرده که در حال حاضر 3190 زندانی در زندان‌های این استان دوران حبس خودشون رو سپری می‌کنن و ابراز نگرانی کرده. ایشون گفته که 84% از این زندانی‌ها به اتهاماتی مربوط به مواد مخدر زندانی شدن. رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی هم گفته که آمارهای تکان دهنده و وحشتناکی از کشفیات مواد مخدر در این استان اعلام شده که برای مثال هروئین 15 برابر سال گذشته کشف شده، حشیش هم همینطور، و به هر حال مقامات محلی نسبت به گسترش مواد مخدر در این استان ابراز نگرانی کردند.
از خراسان جنوبی به آذربایجان شرقی میریم، چرا که خبر این هست که تبریز هم در شمار شهرهای آلوده ایران قرار گرفت. آقای رفیع‌زاده.
بله، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی اعلام کردی که امسال از ابتدای سال تا کنون همواره آلودگی هوا در تبریز در مرحله هشدار بوده و حتی در 1-2 ماه اخیر اغلب روزها در مرحله اضطرار قرار گرفته.
خبری درباره حفظ محیط زیست برای ما دارید و اون هم در استان هرمزگان که تلاش جوانان هرمزگانی برای نجات لاک‌پشت‌های پوز عقابی توجه شما را جلب کرده.
به گفته خانم سکینه اقبالی مدیر اجرایی یک طرح مردمی، جوانان استان هرمزگان وقتی دیدن که محیط زیست و دولت علاقی به حفظ جانوران دریایی ندارن خودشون اقدام کردن و یک طرحی رو در حال اجراش هستن برای حفاظت از لاک‌پشت‌های پوز عقابی که این لاک‌پشت‌ها از 200 میلیون سال پیش در زمین زندگی می‌کنند و نسلشون در حال انقراض هست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم از شما آقای حسینی و روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
در اینجا در همراهی فریبرز غریب سفری به جهان ورزش خواهیم داشت که عمدتاً درباره بازی‌های جام ملت‌های آسیا برای ما میگه.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در یک بازی حساس و سرنوشت ساز در دور 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا به دیدار تیم ملی کره جنوبی می‌رود. برنده این مسابقه جواز صعود به دور نیمه نهایی جام ملت‌ها را به دست می‌آورد و تیم بازنده از این جام خداحافظی می‌کند. تیم‌های ایران و کره جنوبی در 15 سال گذشته 4 بار در مرحله 1/4 جام ملت‌های آسیا به مسافه هم رفتند که 2 بار ایران و 2 بار کره پیروز از میدان خارج شدند. آخرین باری که تیم‌های ایران و کره جنوبی به میدان رفتند سال گذشته در یک بازی دوستانه در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول بود که ایران با 1 گل به پیروزی رسید. در پیشینه کلی دیدارهای ایران و کره جنوبی که 24 بازی است، ایران 9 پیروزی، 8 شکست و 7 تساوی در کارنامه دارد. دیدار تیم‌های ایران و کره جنوبی امشب در ساعت 19:55 دقیقه به وقت ایران با قضاوت روشن ایرماتوف ازبکستانی در ورزشگاه اردیان قطر برگزار خواهد شد. تیم‌های ژاپن و ازبکستان با پیروزی بر تیم‌های قطر و اردن به مرحله نیمه پایانی 15مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا صعود کردند. روز گذشته در دو دیدار اول مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌ها ژاپن 3-2 قطر میزبان را حذف کرد و ازبکستان 2-1 اردن را شکست داد. دو دیدار آخر مرحله 1/4 امشب در برنامه است که تیان ابتدا استرالیا با عراق و سپس ایران با کره جنوبی رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. آخرین تمرین آمادگی تیم ایران قبل از بازی امشب در برابر کره جنوبی عصر دیروز در زمین شماره 2 ورزشگاه الغرافه دوحه برگزار شد. 15 دقیقه پیش چشم خبرنگاران و بعد هم پشت درهای بسته ورزشگاه بازیکنان تیم ایران تاکتیک بازی در برابر کره جنوبی را تمرین کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران پس از استراحت و بهبودی کامل سرماخوردگیش پا به پای دیگر ملی پوشان به تمرین پرداخت. در پایان این تمرین افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن اشاره به کسب 3 پیروزی پی در پی ایران در مرحله گروهی گفت تیم ایران بدون باخت به قهرمانی جام ملت‌های آسیا میرسد.
تنها تیم بوده که 22 بازیکنش رو استفاده کرده، تنها تیمی که تونسته 3 بازی بیشترش رو کنترل بکنه و تنها تیمی خواهد بود که بدون شکست میره و قهرمان میشه.
و بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در صورت پیروزی در مقابل کره جنوبی هر کدام $10,000 پاداش نقدی دریافت خواهند کرد. این خبر را علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد. وی همچنین وعده داد در صورت قهرمانی در جام ملت‌ها به هر یک از بازیکنان 150 عدد سکه طلا اهدا خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
چند روزیه که حضور خانم‌ها در سینماها هنگام پخش زنده مسابقات فوتبال خبرساز شده. مدیران سینماها در ایران میگن که اداره اماکن نیروی انتظامی در ابلاغیه ورود خانم‌ها رو به سینماها برای تماشای فوتبال ممنوع کرده، در حالی که معاونت سینمایی میگه از نظر این نهاد ورود خانم‌ها اشکالی نداره. حتی علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به طور رسمی ممنوعیت ورود خانم‌ها به سینماها برای تماشای مسابقات فوتبال رو تکذیب کرد. بابک قفوری آذر در گزارشی حضور خانم‌ها رو در سینماها بررسی کرده.
اوایل تابستان امسال بود که پس از مذاکرات طولانی میان وزارت ارشاد و اداره اماکن نیروی انتظامی، تعدادی از سینماهای تهران اجازه پیدا کردند بازی‌های جام جهانی را به صورت مستقیم نمایش دهند. به این ترتیب برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در ایران، زنان و مردان کنار یکدیگر و به صورت دست جمعی اجازه تماشای بازی فوتبال را در یک مکان عمومی پیدا کردند. این فرصت فراهم شده از دید جوانان تهرانی پنهان نماند و استقبال از سینماهای نمایش دهنده بازی‌های فوتبال جام جهانی کار فروش بلیت آنها را به بازار سیاه کشاند و حتی باعث رونق بخشیدن موقتی به سالن‌های سینما شد. بهنام یکی از افرادی که برای تماشای بازی‌های فوتبال به سینماها رفته، درباره تجربه خودش و فضای سینما هنگام پخش بازی‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
من یه بازی اونجا بودم توی سینمای پردیس ملت، جو که خیلی جو خوبی بود. اولین بار بود که همچین برنامه توی ایران و تهران انجام میشد. واقعا جوش خیلی هیجان انگیز بود، دختر و پسر قاطی و اینا، و با اینکه نیروها یعنی پلیس هم اونجا بودش کم بیش که زیاد نتونن هر کاری دوست داشته باشن انجام بدن مردم، ولی بسیار خوب بود و زنها خیلی واکنش قشنگی نشون میدادن. مثلا صحنه های حساس بازی، صحنه گل اگه پیش میومد خیلی انجام میدادن، هیجان انگیز.
بعد از جام جهانی نیز نمایش بازی‌های مهم فوتبال در سینماها ادامه یافت، اما حالا خبر می‌رسد که اداره اماکن نیروی انتظامی پس از پخش 3 بازی مقدماتی تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا با ابلاغی به سینماها حضور خانم‌ها را برای بازی‌های بعدی ممنوع کرده است. امیرحسین علم‌الهدا معاون امور پردیس‌های سینمایی تهران با تایید این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است که روز چهارشنبه اداره اماکن به سینماها اعلام کرده خانم‌ها از این پس حق حضور در زمان پخش زنده فوتبال در سینما را ندارند. هنوز مشخص نیست که نیروی انتظامی به چه دلیل ورود خانم‌ها را ممنوع کرده است. آقای بهنام در پاسخ به این سوال که آیا مورد حساسیت برانگیزی را هنگام حضور تماشاگران زن و مرد در سینماها کنار یکدیگر مشاهده کرده یا نه، چنین پاسخ می‌دهد:
من والا یه صحنه فقط دیدم که چون بازی برزیل و هلند بود، هلند رنگ نارنجی می‌پوشه، طرفدارای هلندم به خصوص خانم‌ها خیلی با رنگ‌های چنینی اومده بودن، می‌خواستن داخل سالن بشن، یکم از اون جهت می‌گفتن که اجازه نمی‌دن برین تو، ولی حجابو میگفتم مثلا رو سریتون قشنگ بکشید جلو که موهاتون مشخص نباشه و اینا، ولی یه شلوغیه هم شد اونجا، ولی اجازه دادن آخر سر همه رفتن تو.
آقای علم‌الهدا در این حال گفته که چون سینماها زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کنند، منتظر اظهار نظر معاونت سینمایی در این باره هستند. واکنش معاونت سینمایی البته تکذیب این خبر بود. علیرضا سجادپور مدیر نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی روز جمعه به رسانه‌های ایران گفت که از نظر این معاونت خبر ممنوعیت ورود خانم‌ها به سینماها زمان پخش بازی‌های فوتبال صحت ندارد. این تکذیب در حالی بیان می‌شود که معاونت سینمایی نمایش فیلم و برنامه‌های سینماها را زیر نظر دارد و کنترل ورود و خروج تماشاگران و ساعت‌های ارائه خدمات سینماها در حیطه اختیارات اداره اماکن نیروی انتظامی است. روز شنبه دیدار حساس ایران و کره جنوبی در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود و آنچنان که آقای علم‌الهدا گفته، وضعیت پخش این بازی از سینماها مشخص نیست. او گفته مهمترین ویژگی پخش زنده فوتبال در سینما امکان حضور خانواده در کنار هم بود که در صورت ممنوعیت حضور خانم‌ها ممکن است پخش زنده فوتبال از سینما را ادامه ندهیم.
گزارش بابک غفوری آذر بود. خب برای اینکه برنامه‌مون کامل‌تر بشه، نوبت شنیدن پیام‌های شما و آشنا شدن با نظراتتون میرسه که درباره مسائل مختلف واکنش نشون دادید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
اعدام یک ایرانی مساویست با اعدام همه ایرانیان، در حالی که یک ایرانی بیگناه اعدام می شود، دقیقا دلیل این است که در هم لحظه همه ایرانیان اعدام شده.
شما مطمئن باشید قضیه که در تونس اتفاق افتاد در ایران هم اتفاق خواهد افتاد و بعد از بن علی نوبت سید علی هم می شه. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.
از خداوند متعال میخواهم که روز به روز بر توفیقات رهبر معظم انقلاب بیفزاید انشاءالله.
ما یکی از شنونده های پاربرگرس شما هستیم، یه سنف هستیم، سنف خیاطان. از صبح تا شب با رادیو شما واقعا کار میکنیم، لذت میبریم و خیلی ممنونم ازتون. ازتون خواهش میکنم از این آهنگهای قدیمی مملکت، مرثیه، دلکش، بنان، از این آهنگها استفاده بکنین که ما بیشتر لذت ببریم. خیلی ممنون میشم. شنونده همیشگی شما عاشقی.
احمد حسنلی هستم، 17 ساله از مرددشت مزاحم میشم. میخواستم تشکر کنم از برنامه خودتون. خدا نگهدار.
خسته نباشید، ما دلیمون براتون خیلی تنگ میشه، خیلی دوست داریم پیش شما باشیم. چیکار کنیم؟
با
ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، با ما بمونین چون نیم ساعت دیگه از برنامه‌مون مونده.